زهنه نوشته کرده که در جامعه خیرخواه تبعیض مبعیض نباید باشه، ولی در شرایط فعلی ما انواع تبعیضات میتونیم ببینیم در سر جامعه متاسفانه. گفته خدا کنم به مرور از بین بره، نهی که بیشتر و شدیدتر شوه.
ما خودم به این موضوع باورمند هستم که هر رفتاری اندیشه‌ای که داشته باشیم به خود ما برمیگرده. اگر جایی برای کسی دعای خیر کردیم، قطعاً کسی هم برای ما دعای خیر خواهد کرد، اصلا بدون اینکه ما متوجه بشیم. و اگر به کسی کمک کنیم دلش شادتر شود یا گرهی از مشکلاتش باز کنیم، خب قطعاً جایی هم در وسط مهلکی سختی‌ها خداوند کسی را سر راه ما قرار می‌ده که دست ما را بگیره و کمک حال ما باشه.
فرض میکنیم خیرخواهی در جامعه موجود نباشد، مردم ناچار و فقیرتر فقیر و فقیرتر و ناچار و ناچارتر میشن و باعث ضعف در زندگیشون میشن، یا حتی با تمام شدن عمو سرمایه که دارن، با تمام شدن عمو دارایی که دارن، زندگیشون به فلاکت به نابودی بره. و افرادی که پول دارن پولدار و پولدارتر میشن و این جامعه را و یک قطبی میکشانه که باعث عدم پیشرفت جامعه میشه. از امی رو اسلام زکات و مردم فرض ساخته و مردم که پول دارن توسط پول خود زکات میتن، یک مقدار پول خود تا باعث پیشرفت طبقه فقیر هم شده و این کار باعث پیشرفت جامعه ما میشه.
خب در جامعه‌ای که نیکوکار و خیرخواه باشه، خطکشی‌های با مبنای غلط بین مردم نیستی که مثلا از کدام مردم هستی، چه لسان داری، چه لفظ گپ میزنی، سنیستی یا شیعه، در کدام منطقه زندگی میکنی و از این دسته‌بندی ها. و اگر قرار است یک جامعه خیرخواه باشه، این خط و خط بازی ها که مردم به هدفی نمیرسانه باید برداشته شود. میریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی ببینیم که ایشان از چه زاویه صحبت تکمیل میکنه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح. صبح همه شما عزیزان بخیر باشه. در خصوصی که ما چگونه بتانیم کار و رفتار نیک را، علل خصوص در ماه مبارک رمضان، ما باید یادآور شوم که در این راستا چیزی که میتونه ممید باشه و یا هم که اگر از پیش ما گم شده باشه که خب چگونه رفتار خود را خیرخواهانه ظاهر کنیم، یا ای که رفتار خیرخواهانه یا کارهای خیرخواهانه چگونه است، باید بگویم که امی که ما خالصانه رفتار کنیم، امی که ما خلوص داشته باشیم، اخلاص داشته باشیم و ریای، مکر، غل و غش در رفتار ما نباشه، یا ما پشت رفتارهای نیک و رفتارهای ظاهرن خوب خود اهداف و نیات مسموم و آلوده را جا نتیم، همی رفتار یا همی حرکت رفتار یا حرکت خیرخواهانه است و میشه برش گفت که رفتار خالصانه از ته قلب و خلوص. یک ما میتونیم با این گونه خیرخواه شیم، یعنی رفتار ما که خالصانه بود ما میشیم انسان خیرخواه. یک دو، برای منفعت خود یا به خاطر سود خود یا به خاطر هدف خود یا به خاطر مطلب خود یا به خاطر غرض خود رفتار خیرخواهانه را که نکردیم، این همچنان یک خیرخواهی است. اما اگر ما پشت رفتارهای نیک خود، پشت رفتارهای خیرخواهانه و مهربانانه خود چیزی را پوت کردیم، یا هدف را یا پلان را یا مورد را، او هم از جنس شومش، بازو رفتار خیرخواهانه نیست و ما نمیتونیم که انسان خیرخواه شیم. یعنی اگر ما بخوایم که دائمی خیرخواهی کنیم، همیشه وقت خیرخواه باشیم، بعد از روزه و رمضان همچنان انسان نیک و خیرخواه باشیم، دستگیری کنیم، به مردم خیر بتیم، به مردم کمک بکنیم، به مردم امداد کنیم، پس خوب است که ما ادامه بتیم و صرف به خاطر هدف، نام، کدام کامپاین یا مثلا رای گیری یا نفوس در مردم یا مردم را به نفع خود به کار بردن، مردم را غلام و برده خود ساختن، زیر احسان و احساسات خودشان یا انحصار خود بردن، ای خیرخواهی نیست و ما نمیتونیم که دائمی بسازیم خیرخواهی خدا. خوب است خیرخواهی و خیرطلبی را از نیاکان خود، از اجداد خود، از تاریخ خود و خصوص از تاریخ پربار بزرگان و مطهرین خود، پاکان خود، پیامبران خود الگو بگیریم. اونها هیچگاه و هیچ وقت کارشان به خاطر مطلب نبود. هر حرکت و هر رفتار را که می کردن به خاطر رضا و خوشنودی پروردگار تعالی بود. اگر ما هم می خواهیم که دائمی خیرخواه باشیم، در الگو و الگوگیری خود باید در خیرخواهی دقیق باشیم و دقیق بسنجیم. خیرخواهی ما وقتی می تواند دائمی باشه و ما انسان خیرخواه شیم، که خیرخواهی ما به سلامت مردم کمک کنه، به آرامش مردم کمک کنه، لبخند بیاره، بیشتر به لبخند باشه و با خوشی باشه. و جالبش است که ما وقتی میتونیم انسان خیرخواه شیم که از خود شروع کنیم، نسبت به خود خیرخواه باشیم، نسبت به خود مهربان باشیم.
به کاف صبح سر بزن،
به کاف صبح سر بزن،
ستار میزند نسیم،
ستار میزند نسیم،
صدای پا،
صدای پا،
صدای دل،
صدای دل،
صدای عشق میوزد،
صدای عشق میوزد.
تشکر از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم. برنامه صحبت بسیار خوبی داشتن. امیدوارستیم این نکات دقیق بشنویم و در زندگی روزمره که داریم به کار ببندیم تا از ما یک آدم خیرخواه درست شود و در مجموع از جامعه یک جامعه نیکوکار و خیرخواه درست شود. احمد ندیم جان از کابل پیامک زده و گفته جامعه خیرخواست که اگر کدام اتفاقی بر یک بخش از مردم پیش بیه، همه دست به کار شوند و کمک برسانند. مثلا زلزله، سیل یا هر حادثه طبیعی دیگه میتونه که مردم او جامعه را محک بزنه که چقدر نسبت به هم دیگه نو دوستانه واکنش نشان میتن و عمل میکنن و رفتار خوب از خود به نمایش میگذارن. امروز در خدمت شما بودیم با کاف صبح و این سوال که جامعه خیرخواه کدام جامعه را میگن، و بسیار تشکر که خیلی خوب همراه ما بودین. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا دوباره به خود نگاهی مندازیم با این سوال که چطور میتونیم یک آدم خیرخواه باشیم. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
عزیزان رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضی. الامام التقی النقی. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام بر شما، روزتان بخیر، طاعت و عبادت قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبر امروز همراه رادیو دری باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و هیئت همراه گفتند مقاومت بی‌نظیر نیروی مقاومت و مردم غزه به اسلام عزت بخشیده است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز سه‌شنبه در دیدار اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس و هیئت همراه در تهران با تجلیل از ایستادگی بی‌نظیر نیروهای مقاومت فلسطین و همچنین مردم غزه تاکید کردند. صبر تاریخی مردم غزه در مقابل جنایت‌ها و وحشیگری‌های رژیم صهیونیستی که با حمایت کامل غرب انجام می‌شود، یک پدیده عظیم است که حقیقتاً به اسلام عزت بخشیده و موضوع فلسطین را علی‌رغم خواست دشمن به مسئله اول جهان تبدیل کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه کشتار مردم غزه و نسل کشی در این منطقه هر انسان صاحب وجدانی را متاثر می کند افزودند جمهوری اسلامی ایران در موضوع حمایت از قضیه فلسطین و مردم مظلوم و مقاوم غزه هیچ تردیدی به خود راه نخواهد داد. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع حمایت افکار عمومی بین المللی و همچنین افکار عمومی جهان اسلام به ویژه دنیای عرب از مردم غزه را مهم ارزیابی کردند و گفتند اقدامات تبلیغاتی و رسانه‌ای مقاومت فلسطین تاکنون بسیار خوب و جلوتر از دشمن صهیونیستی بوده است و باید در این زمینه بیش از پیش اقدام شود. ایشان همچنین یاد شهید العاروری از رهبران حماس را که به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید گرامی داشتند و خاطر نشان کردند. این شهید بزرگوار شخصیت برجسته‌ای بود که عاقبت مبارک شهادت پاداش خداوند متعال و مجاهدت‌های وی بود. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز در این دیدار ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران از قضیه فلسطین و به خصوص مردم غزه گزارشی از آخرین تحولات میدانی و سیاسی جنگ غزه ارائه کرد و گفت صبر و ایستادگی مثال زدنی مردم غزه و نیروهای مقاومت در این 6 ماه که ناشی از ایمان راسخ آنان است موجب شده دشمن صهیونیستی به هیچ یک از اهداف راهبردی خود در جنگ غزه دست نیابد. اسماعیل هنیه ضمن تاکید بر اینکه عملیات طوفان الاقصا اسطوره شکست ناپذیری رژیم صهیونیستی را از بین برد و اکنون دشمن صهیونیستی بعد از گذشت 6 ماه خسارت‌های سنگینی را متحمل شده و هزاران نفر از نظامیان این رژیم کشته و زخمی شدند افزود جنگ غزه یک جنگ جهانی است و هیئت حاکمه آمریکا شریک اصلی جنایت صهیونیست‌ها زیرا مستقیما هدایت جنگی رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و رهبر معظم انقلاب اسلامی اطمینان داد که برغم همه وحشیگری‌ها و جنایات و نسل‌کشی که در غزه در جریان است، مردم غزه و نیروهای مقاومت با قدرت ایستاده‌اند و به دشمن صهیونیستی اجازه نخواهند داد ذره‌ای به اهداف خود دست یابد. وزارت خارجه حکومت طالبان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر آتش بس در غزه استقبال نموده از جهان خواست تا در راستای اعاده حقوق حقی فلسطینیان تلاش کنند. ذبیح الله قریشی گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان از قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر آتش بس در غزه استقبال نموده، از جهان خواست تا در راستای اعاده حقوق حقه فلسطینیان تلاش کنند. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلامیه ای را در راستای تصویب مصوبه شورای امنیت در خصوص آتش بس در غزه و تعیین سرنوشت مردم مظلوم فلسطین صادر نموده که در آن آمده است وزارت خارجه امارت اسلامی از تصویب مصوبه شورای امنیت سازمان ملل که خواهان آتش بس عاجل در غزه گردیده استقبال میکند و در کنار آن از موقف حماس و تمام فلسطینیان که خواهان آتش بس دامدار، اخراج تمام نیروهای اشغالگر، کمک های گسترده بشری به غزه، بازگشت و جابجا شدن دوباره فلسطینیان بیجا شده از خانه هایشان، بازسازی شهر غزه و پایان محاصره غزه را میخواهند تایید و حمایت میکند. حافظ یا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه در خصوص موقف و موضعی حکومت طالبان میگوید:
در افغانستان اسلامی امارت در بهرنی چارو وزارت در ملګرو ملتونو امنیت شورا لوري په غزه کې د عاجل اوربند د مسویده د تصویب هرکلی کوي.
همچنان در اعلامیه وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید شده که هرچه زودتر آتش بس در غزه عملی شود و جلوی بحران جاری را سازمان ملل و جهان بگیرد.
در حماس او پر طوله که در فلسطینی ولست هغه موقف چه در اوربند دوام در طول و اشغالگر و زواکون و دوتل و غزه تا در بشری مرست و در سوال و خلوسی متا در بیزای شوی و فلسطینیان و در بیر تسنیدل و در غزه شهر در بیارغول و او محاصره ختمول و غشتنه کوی تایید او ملاتر کوی.
در این اعلامیه به گفته یه تکل امارت اسلامی از شورای امنیت سازمان ملل و تمام کشورهای با نفوذ و قوی می‌خواهد که گام‌های عملی را جهت جلوگیری نسل‌کشی فلسطینیان برداشته و برای حل دائمی و عادلانه فلسطین رای حل جستجو نماید.
در ملګرو ملتونو امنیت شورا باید هر څه ژر په غزه کې د اوربند پلي کول یقیني کړي او د روان بحران مخه ونیسي. په عین حال کې د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو پر امنیت شورا او بانفوذو هیوادونو غږ کوي چې له پرېکړې لیکونو هاخوا د فلسطینیانو د نسل وژنې د مخنیوي لپاره عملي ګامونه پورته کړي او د فلسطین د قضیې د اساسي حل لپاره عادلانه لارې چارې ولټوي.
گفتنی است که از چند ماه به این طرف رژیم کودکش اسرائیل با حمایت عامیان غربیش غزه را به خاک و خون کشیده و تمام معیارهای حقوق بشری و انسانی را زیر پا قرار داده است و این جنایات ضد بشری هنوز ادامه دارد، اما مجاهدین حماس و فلسطین جواب کوبنده به این رژیم غاصب صهیونیستی داده و این نیروی ستمگر را زمینگیر ساخته است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
رئیس مرکز حقوق بشر بحرین گفت روز جهانی قدس نقش مهمی در زنده نگه داشتن آرمان فلسطین دارد. با ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با هدف زنده نگه داشتن آرمان فلسطین به عنوان مسئله نخست جهان اسلام، روز جهانی قدس نامگذاری شده است. باقر درویش رئیس مرکز حقوق بشر بحرین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایران پرس در بیروت درباره اهمیت روز جهانی قدس تصریح کرد. امام خمینی رحمت الله علیه با ابتکار روز جهانی قدس اهمیت مسئله فلسطین را ماندگار کردند و نتیجه آن نمایش تعهد و حمایت‌های مردمی از فلسطین و قدس است. رئیس مرکز حقوق بشر بحرین تاکید کرد تداوم مسیر امام خمینی رحمت الله علیه توسط آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلام ایران، اعتقاد و تعهد عمیق ایشان به آرمان فلسطین را در گفتار و عمل به خوبی نشان می‌دهد. این فعال حقوق بشر بحرینی با بیان اینکه عادی سازی روابط برخی عرب با رژیم نسل‌کش صهیونیستی چالش جدی برای مسئله فلسطین است، افزود تعهد ایران به مسئله فلسطین مانع انحراف نگاه مردم و دولت‌های اسلامی به آرمان فلسطین می‌شود. باقر درویش با بیان این که روز جهانی قدس باید فراتر از یک روز باشد و به رویه مستمر و پایدار در تعهد به آرمان فلسطین تبدیل شود گفت: دفاع و حمایت از فلسطین مسئولیت همه امت عربی و اسلامی است. در حالی قرار است مسلمانان روز جهانی قدس را هرچه باشکوه‌تر برگزار کنند که رژیم نسل‌کش صهیونیستی از 7 اکتبر سال 2023 همچنان به حملات خود به مناطق مختلف باریکی غزه ادامه می‌دهد. تا کنون بیش از 32 هزار فلسطینی شهید و بیش از 74 هزار نفر دیگر هم زخمی شدند. از این رو می‌تربد که مسلمانان با برگزاری باشکوه و گسترده روز جهانی قدس ضمن حمایت از ملت مظلوم فلسطین زمینه نابودی این رژیم را هم فراهم کنند. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 10 به وقت کابل خواهد بود. روزتان بخیر.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
با بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا، پخش زنده نشرات رادیو دری.
باغ بهشت و سایه تو
غنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
آغاز هر کار و هر کلام با نام خدای خوب و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال عزیز، شیرین زبانم، مهربان و قندلکا، سلام و سلام و سلام. سلام بر روی ماهتان، سلام به شما کلانه عزیز و مهربان، روز همگیتان بخیر و نیکی. برنامه شاپرک مشنوین با مدت 15 دقیقه. دلمان میخواهی که تا پایان برنامه ما را همراهی کنی. حالا احوالتان خوب است؟ جانتان جور است؟ لبایتان خندان است؟ خدا را شکر، خدا را شکر الهی که همیشه جور و تیار باشید. یادتان باشه ما از خدا جان بر شما جانجوری و سلامتی میخواییم. راستی قبول باشه روز نمازتان. مهربانا، ما خیلی دوست داریم که با شما گپ بزنیم. عزمی خاطر است که هر روز میاییم به خانه ایتان. اما نازنینا، یک انتظارم از شما داریم. چه انتظاری؟ معلوم است دیگه، دلمان میخواه شما با ما گپ بزنین از طریق پیامک دیگه. پیامک هایتان رو روان کنین. دو تا شماره هم داریم برای طفله که در ایران هستن. این شماره ایم هست 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و برای نازنینه که در داخل افغانستان هستن 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. منتظریم. نازنینا، در این لحظه اگه گفتیم وقت چی است؟ بله، وقت نمایش. بریم و نمایش امروز همراه هم بشنویم.
وای مصطفی، اصلا فکر نمیکردم که پدر کلانم روزه نباشه. هیچ باورم نمیشه.
چی میگی؟
رفتم خانه پدر کلانم، دیدم روزه نیست.
حتما مزاق میکنی.
من که تو مزاق دارم، از راستی میگم.
باورم نمیشه، خیلی عجیب است.
چرا روزه نداره؟
نمیفهمم. خب از این سوال نکردی که چرا روزه نیست؟
نی، گفتم شاید ناراحت شوه.
خب خیر است، چورتی نباش، برم تو بازی کنیم ده حالی ما.
چی میگی بابا؟ امروز روزه دارم من، حوصله ندارم.
ای راست میگیم، من روزه استم.
خیلی بیا برم خانه ما، اونجا رسامی میکنیم.
باشه برم.
Thank you.
مادر جان میفهمین چی شد؟
چی شده جان مادر؟
پدر کلان چی؟
پدر کلان چی شده؟
چیزی نشده.
پدر کلان روزه نیست. میفهمین؟ روزه نداره. خورده روزه ایشه.
روزه نداشت؟
نی روزه نیست. غذا خورد. چرا پدر کلان روزه نیست؟ او که همیشه میگه روزه واجب است.
نمیفهمم جان مادر. خب شاید برو بچه‌م دروازه رو باز کن جان مادر.
بچه‌ش مادر جان. اینال میرو.
بسیار زیاد خوش آمدین پدر جان.
تشکر. زنده باشی مصطفی جان. علی جان شما خوب هستن؟ روزه سرتون فشار ناورده؟
نی حال خوب است. گوشنیم نیست.
من فقط یه ذره توشنیم است.
او خیر است. تا افطار چیزی نمانده. میگم دخترم از خیر دی یک گلاس آب بریم بیار.
بچش منال میارم پدر جان.
دیدی گفتم که روزه نداره پدر کلانیم.
علی جان چرا قسمی طرفیم سهل میکنین شما دو نفر؟ حتما میگین که چرا پدر کلانم روزه نداره.
راستش بله برام سوال شده.
پدر کلان شما خو همیشه میگین روزه واجب است.
بله
برچی روزه نگرفتین؟
بفرمایین پدر جان. یه معوی شما.
تشکر. زنده باشه. راستش مصطفی جان علی جان من دیروزش حالم خوب نبود. یه بود که رفتم پیش دکتر. دکترم معاینه‌م کرد. برام گفت که باید یک دو سه روز دوا بخورم. برش گفتم دکتر صاحب من روزه میگیرم. ماه روزه است. گفت نه. من دکتر هستم برات میگم که یک دو سه روز باید دوا بخورین تا خوب شوین.
خوب روزیتان چی میشه پدر کلان؟
یه قسمی گناه میکنن که.
نه مصطفی جان گناه نیست.
چی؟ چرا گناه نباشه؟ شما روزه نگرفتین.
علی جان، جان مادر، اینقدر پدر کلان تا سوال پیش نکو عزیزم.
نه قرارشون نته، حق دارن برشون سوال پیش آمده. گوش که علی جان، مصطفی جان، به خاطری میگم گناه نیست که خدای مهربان خیلی بندای خودش دوست داره. به آزار و اذیتشون راضی نیست. خدا جان گفته که اگه کسی خدای نخواسته بیماری و ناجوری داشت میتونه روزه خدا نگیره. خیلی ها ممکن است که به خاطر مریضی نتانند ماه مبارک رمضان روزه بگیرن. بازی هم سن و سالشون خیلی بالاست. بر اونام خیلی سخت است. روزه نمیتانند بگیرن. اگر روزه گرفتن برای کسی ضرر داشته باشه و او نفر باز شلگی کنه و بگه که نه من حتما روزه خودم میگیرم، باز خدا جان ازش ناراض میشه.
من فهمیدم. یعنی همیال خودتان گناه نکده.
ای زنده باد. شاباش با خوده.
من فکر کردم که خودتان روزیتان خورده. من نمیدانستم که این قسمی هم میشه.
هر حال این سوال ها پیش میایه. البته ایران بگویم که من فعلا یک دو سه روز به خاطر که دکتر گفته باید دوای خود سر وقت بخورم روزه نمیگیرم. باز بخیر که خوب شوم پس روزه گرفتن از نو شروع میکنم. دکتر اجازه داده. حال خودتان چی رسامی میکدین؟
اینه بیاین سیل کنن.
چه رسامی های مقبولی. مصطفی جان رسامی تو کجاست؟
اینجاست.
نام خدا خودتان پره رسام هستی؟
عزیزای خاله، بخش نمایشی برنامه هم تقدیم شما شد. تشکر که ما را همراهی میکنین. برنامه شاپرک همچنان ادامه داره.
بوده روزهای
خب نازنینا، در این لحظه وقتی رسیده که من یک پیامک بخونم. یک دختر گل به نام فاطمه جان محمدی از شهر مشهد این پیامک بر ما روان کرده و گفته: سلام خاله جان، من برنامه شاپرک خیلی دوست دارم و دلم میخواد که مهمانتان شوم. خاله جان، امسال سال اول است که من روزه میگیرم. روزای اول برام سخت تیر شد، اما همیالی حالم بهتر است. خیلی خوش هستم به خاطر روزه داری. آفرین آفرین به تو دختر گل، که قنام خدا فامیده و عاقل هستی. قبول باشه روزه نمازایت، بر مام دعا کن و هر وقت که دلت شد بر ما پیامک بزن، بگو که میخوای مهمان شوی تا ما خودت دعوت کنیم. قدمت روی چشم. نازنینا، فرصت داریم و اجازه بدین که یک پیامک دیگه هم بخونم. پیامک امروز از طرف مریم جان است، یک دختر خوب و نازنین که 10 ساله است و بر ما نوشته کرده: خاله جان سلام، من امسال دومین سال است که روزه میگیرم. سلام بر روی ماهت مریم جان. به به، آفرین، قبول باشه عزیزم. خاله جان، من هر روز بعد از ظهر به امرای مادرم برای تلاوت قرآن شریف به خانه همسایه من میرم. خاله جان، تا به امروز من تانستم چند جز از قرآن بخوانم. البته خاله جان، من بیشتر خط میبرم و کلانترا هستن که میخوانن. دلم میخواه وقتی کلان شدم مام بتانم قرآن شریف از رو درست و صحیح بخوانم. مریم جان، بخیر میتونی به شرطی که کوشش کنی که نه تنها در ماه مبارک رمضان بلکه در دیگه ماها و روزای سال هم قرآن شریف تلاوت کنی. آفرین عزیزم، و انشالله که خدا جان از خودت و مادر جانت قبول کنه.
شاپرک.
دوستای عزیز و نازم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین. دعا میکنیم شما نازنینا آمین بگوین. خدای مهربان، کمک و در این ماه ما جزء بندگان خوبت باشیم و تو را خوشحال کنیم. الهی آمین. خداحافظ تا فردا.
اگر علاقمند با آشنایی با مشاهیر و مفاخر ادب فارسی هستید، دعوت میکنم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی همراهی کنیم به مدت 20 دقیقه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
به نام یگانه مهربان، دوستان و یاران عزیز شنونده، سلام بر شما. در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. انسان‌های آگاه و متفکر معمولاً از خود کتاب‌ها و نوشته‌های گران‌قدری را به یادگار می‌گذارند. آیت الله جوادی آمولی، فیلسوف معاصر اسلامی، نیز با قلم شیوا و پرمغز خود کتاب‌های متعدد نگاشتند که می‌تواند راهگشای انسان‌های جویای حقیقت باشد. با نگاهی به کتاب‌های این اندیشمند فرهیخته می‌توان گفت که دغدغه اصلی او توجه به شناخت انسان و ابعاد مختلف روحیه اوست. همانطور که در حدیث نبوی آمده است، هر کس که خود را شناخت، خدای خود را شناخته است. بنابراین در میابیم که شناخت انسان از خود و ابعاد مختلف وجودیش باعث شناخت پروردگار می شود. انسان برترین آفریده خداوند ابعاد روحی و شخصیتی فراوانی دارد و به قول بزرگان در شناخت انسان باید پوسته ها را بشکافی و لایه ها را کنار بزنی تا بتوانی به حقیقت وجودی او پی ببری. از این جهت آیت الله جوادی تلاش نمودند تا در کتاب‌های وزین خود به ابعاد مختلف روحی انسان نفوذ کنند و شناخت مناسبی را در این زمینه به مخاطب خود هدیه دهند. در ادامه این برنامه کوشش می‌کنیم تا کمی با اندیشه‌های ایشان آشنا شویم. همچنان با ما همراه باشید. زن موجود گرانبهایی است که مکاتب و اندیشه های مختلف نظرات گوناگون خود را در مورد او بیان کردند. برخی از این مکاتب به مقام زن اجحاف نموده و ارزش او را کمتر از مرد دانستند و برخی او را به بیراهه برده اند. آیت الله جوادی آمولی برای روشن شدن ارزش واقعی بانوان با استفاده از آیات و روایات اسلامی به زیبایی به معرفی آنها پرداخته است. ایشان در کتاب زن در آینه جلال و جمال با قلم جالب و روشنگر شخصیت این موجود ارزشمند را به همگان معرفی می کند. آیت الله جوادی در بخش نخست این کتاب جایگاه و نقش زنان را از منظر قرآن در خانواده و اجتماع بررسی می کند. ایشان بیان می دارد که منشأ پیدایش تمامی زنان و مردان یکیست و زن و مرد برتری ذاتی نسبت به یکدیگر ندارند. بدین جهت همان گونه که مردان می توانند به عالی ترین مرتبه کمالات انسانی و معنوی نائل آیند، زنان نیز از این امر مستثنا نیستند. آیت الله جوادی آمولی تصریح می کند که انبیای الهی انسانها را به سه اصل مبدأ شناسی، میعاد شناسی و پیامبر شناسی دعوت نمودند، اما آنها دعوتنامه ویژه برای مردها نفرستادند، بلکه زنها را نیز به این سه اصل دعوت نمودند. قرآن کریم در آیه 108 سوره مبارکه یوسف از زبان پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید: من و پیروانم با بصیرت کامل همه مردم را به سوی خدا دعوت می کنیم. این دعوت شامل همه انسان هاست و تنها اختصاص به مردان ندارد. آیت الله جوادی در بخش دیگری از کتاب زن در آینه جلال و جمال با اشاره به آیات دهم تا دوازدهم سوره تحریم به زنان الگو از منظر قرآن پرداخته است. زنان بزرگ تاریخ همچون مریم مادر عیسی علیه السلام، آسیه زن فرعون و غیره که الگوی شایسته خداپرستی بودند. آیت الله جوادی تأکید می کند که این زنان شاخص نه تنها الگوی زنان هستند، بلکه رفتار و عمل آنها الگوی مردان نیز می باشد.
Thank you.
دوستان، آیت الله جوادی آمولی علاوه بر کسب معلومات دینی و طی نمودن مدارج بالای علمی، عارف روشن ضمیر می باشد که از چشمه جوشان نور و معرفت الهی بهره های فراوانی برده اند. ایشان عرفان و حماسه را در تعامل با یک دیگر می داند. بدین معنا که عرفان اسلامی باعث انزوای انسان و گوشه‌نشینی او نمی شود، بلکه انسان عارف را به قلب اجتماع می فرستد تا مردمان را به شناخت صحیح از خدا و دین راهنمایی کند. از این جهت آیت الله جوادی آمولی با ظرافت تمام عرفان اسلامی را از عرفانهای کاذب که انسانها را به انزوا و گوشه نشینی فرا می خوانند جدا می کند. حماسه و عرفان نام یکی از آثار ارزشمند آیت الله جوادی آمولی و موضوع آن درباره عرفان، حماسه و ارتباط بین این دو مقوله است. آیت الله جوادی در بخشی از این کتاب به حماسه عاشورا پرداخته است. ایشان رمز جاودانگی حماسه پرشور عاشورا را چنین تبیین می کند: سر جاودانگی حادثه کربلا که اصل آن در مدت کمتر از یک روز و در بخش بسیار کوچکی از سرزمین پهناور اسلام واقع شد نیز همین هاست. حماسه کربلا همواره سرآمد تاریخ است و بر تارک آن می درخشد. این بدان جهت است که آفرینندگان این حماسه پرشکوه افراد عادی نبودند، بلکه کسانی بودند که عرفان ناب را با حماسه و نبرد دلیرانه خود آمیخته بودند. دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. 3826 در ایران و 0794-7171-44 در افغانستان دو شماره ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. در خدمت شما هستیم همچنان با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری و از آیت الله جوادی آمولی صحبت میکنیم. همچنان با ما همراه باشیم. آیت الله جوادی آمولی در کتاب دیگر خود تحت عنوان شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، قیام امام حسین علیه السلام را نتیجه تعقل آن حضرت معرفی می کند. همانطور که از نام کتاب مشخص است، نویسنده سعی می کند تا ویژگی ها و مشخصات نهضت عاشورا به ویژه نقش عقل در این قیام را توضیح دهد و در نتیجه بصیرت و تعقل را در انسانها بیدار سازد. از آنجا که هر انقلابی تبلور اندیشه ها و نظرات رهبر آن انقلاب است، با جستجو و دقت نظر در رفتار و گفتار امام حسین علیه السلام در مسیر نهضت الهی خود به مطالب و کلید واژه هایی دست میابیم که هر کدام دریایی از معارف و علوم انسانساز است. نویسنده در ابتدای این کتاب سیره و روش حضرت سید الشهدا را بیان و تأکید می کند که روش امام حسین علیه السلام همچون جد بزرگوارشان هدایت و فراخواندن انسانها به اسلام اصیل و قرآن کریم است. سپس به بیان مبانی نهضت آن حضرت می پردازد و شرایط ایجاد انقلاب در مردم و فعالیت های امام حسین علیه السلام را در این زمینه مطرح می کند. در پایان مؤلف به بیان نقش و جایگاه امامزادگان، مراکز مذهبی و عالمان دین در تداوم آثار نهضت حسینی که همان شکوفایی عقل است می پردازد. از دیگر دغدغه های علامه جوادی آمولی معرفی دین اسلام و تبیین نقش سعادت بخش آن است. ایشان به این منظور کتابی با عنوان انتظار بشر از دین نگاشته است. اندیشمندان بزرگ وجود دین در زندگی انسان جهت هدایت و تأمین سعادت دنیا و آخرت او را ضروری دانستند. به عنوان مثال خواجه نصیر طوسی و ابو علی سینا عقیده دارند که برای ایجاد مدینه فاضله و جامعه سعادتمند به دین و آموزه های آن نیاز است. آیت الله جوادی در تعریف دین می گوید دین الهی مجموع قوانین و عقاید و مقرراتی است که خداوند آن را برای هدایت بشر فرستاده است تا انسان در پرتو آن هوا و هوس خود را کنترل و آزادی خود را تأمین کند. ایشان با توجه به نقص عقل در شناخت کامل می گوید عقل برای هدایت و تأمین سعادت انسان کافی نیست، بلکه عقل در جهت رشد و شناخت برخی از واقعیات نیاز به دین دارد، زیرا عقل در شناخت برخی از مسائل عاجز است و در تشخیص حق و باطل دچار مشکل می شود. دین است که عقل را در تفسیر زندگی، شناخت جهان و شناخت مبدأ و معاد کمک می کند. استاد جوادی آمولی در توضیح بیشتر این مسئله می نویسد مثلا عقل انسان بعضی از صفات خداوند مانند سمع و بصر و کلام الهی و همچنین حقیقت معاد و چگونگی آن و احکام الهی را کاملا درک نمی کند. محدودیت عقل انسان از یک سو و نیاز انسان به قانون از جانب دیگر این امر را ضروری می نماید که خداوند هم باید قانون جعل کند و هم برای اجرای قانون پیامبران را ارسال نماید تا آنها با اجرای قانون ارتباط انسانها با خدا را برقرار نمایند و سعادت آنان را تأمین کنند. آیت الله جوادی معتقد است علاوه بر تمام مزایای دین برای انسانها یکی از فواید مهم آن این است که به زندگی معنا می بخشد و آن را از پوچی و بی‌هدفی رها می سازد. این پرسش ها که از کجا آمده ام، برای چه آمده ام و به کجا خواهم رفت از پرسش های اساسی انسان هاست که دین برای آنها پاسخ دارد. آیت الله جوادی می افزاید واقعیت آن است که عقل به این پرسش ها جواب قابل قبول ارائه نکرده است. از این رو هنوز این پرسش ها وجود دارد و بشر از شناخت معنای زندگی عاجز است. یکی از فواید دین این است که با طرح مبدأ و معاد و فلسفه آفرینش انسان به زندگی معنا می بخشد. آیت الله جوادی در مورد نقش دین در جهان بینی انسان می گوید جوهر دین را باید در این واقعیت جستجو کرد که دین در واقع کوششی برای نگرستن و جهان به صورت یک واقعیت معنادار است. آیت الله جوادی آمولی در کتاب انتظار بشر از دین به لزوم وجود قوانین دینی و الهی در اجتماع سخن می گوید وی با تأکید به این که انسانها فطرتاً موجودات اجتماعی هستند، اجتماعی بدون قانون را اجتماعی معرفی می کند که در آن خودخواهی انسانها باعث تنازع و ایجاد هرج و مرج می شود. از بین رفتن نظم و سلب امنیت مالی و جانی انسانها در یک جامعه بی قانون رخ می دهد. از این رو بشر نیازمند سنت و قانون است که تمام افراد در مقابل آن تسلیم باشد و در پرتو اجرای آن نظم و امنیت در جامعه برقرار شود. به طبع
یک قانون جامعه باید از طرف شخصیت ممتازی وضع شود که افراد بشر امتیاز و برتری او را بپذیرند. به همین دلیل است که پیامبران از طرف خداوند مبعوث شدند تا بشر را به طاعات و عبادات ترغیب و از سیئات باز دارند.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهان رسیدیم. جهان سپاس از حضور و همراهی یکایک شما. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.